أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجماع بود. عرض کردیم که بحث اجماع منقول دو تا پایه دارد که جا دارد اون بحث قبل از بحث اجماع منقول مطرح بشود. یک، بحث از حجیت خبر، خبر واحد، جا دارد که اول بحث حجیت خبر واحد مطرح بشود و سپس بحث اجماع منقول به خبر واحد مطرح شود. ولی به هر حال این بحث در جای اینجا مطرح شده، ما بحث خبر واحد را کنه باید مفروض بگیریم. اگر خبر واحد حجت بود چه کار بکنیم؟ یه مقدار از خصوصیات حجیت خبر واحد رو اینجا بحث خواهیم کرد، البته که آیا در حدسیات هم حجت هست یا حجت نیست. اما بنابراین که خبر واحد را فی الجمله حجت میدانیم بحث میکنیم اینجا. پای دوم بحث اینجا بحث در اجماع محصله. هر اجماع منقولی بالاخره یه اجماع محصلی دارد. منقول نقل میکنه یه اجماعی را، پس باید یک محصلی داشته باشه تا اون نقل بشود. پس بنابراین ما باید اصل اجماع را، اقسام اجماع را مطرح بکنیم، اون مشخص بشه اجماع چند نوعه فی حد نفسه، بعد بحث کنیم که اگر این نقل شد آیا حجت میشود یا نه. پس بنابراین پایه دوم بحث اجماع منقول بحث از اجماع فی حد نفسه هست. اجماع چند نوع تصویر شده و کدومش حجته، کدومش حجت نیست، در صورتی که محصل بود کدومش حجته، کدومش حجت نیست، تا برسیم اگر نقل شد چطور میشود. اجماع فی حد نفسه باید بحث بشه، اصلا اجماع اقسامش چی هست. عرض کردیم اجماع محصل را اقسامی هست. اجماع محصل خوب روشنه، اون اجماعی است که خود شخص اون را تحصیل میکند. اجماع محصل گاهی کشف قول امام در اون بلحسه، با حس قول امام را کشف میکنه. این دو قسم هست، یا اجماع دخولی هست یا اجماع تشرفی هست. پس بنابراین اجماع محصل قسم اولش که خودش دو قسم هست، اون است که کشف قول معصوم بشود بلحس، بلحس قول امام را کشف کنه. اون دو قسم داره، یا اجماع یا الله، یا اجماع دخولی یا اجماع تشرفی. اجماع دخولی که مرحوم سید مرتضی مطرح کرده، فرمودن این است که یه عده علما را اقوالشون را تتبع کند به دست بیارد که میداند معصوم هم داخل اونهاست ولی شخصش نمیشناسه. اجماع دخولی این است که تتبع کند عده ای از علما، اقوال عده از علما را به دست بیاره، ببینه که همشون اتفاق دارن در این مسئله، که میداند یکی از اونها امام معصومه ولی کدوم یکیه نمیشناسه. مرحوم بروجردی گفته که ما وقتی معالم میخوندیم از این حرف تعجب میکردیم، چطور مثلا انسان یه عده را اقوالشون را تتبع بکند بفهمد که نه همشون در این مسئله اتفاق دارن و نشناسد امام را، حالا که امام شخصی گمشده‌ای، گمنامی نیست، معروف معمولا اینطوری بعیده چنین چیزی اصلا پیش بیاد. من وای برو جردی فرموده خب حالا پس شما اشکالتون در سغراست. فعلا ما نه فعلا میگیم که میگید الان به وجود نمیاد. نه حالا فرض کن که یه زمانی باشه، زمان حضور باشه، معصوم هم حاضر هست، این رفت و اقوال علما را به دست آورد و نشناخت امام کدوم یکیه و لذا شرط کردن در اسماء دخولی این که در میانشون مسئول نسب باشه، یعنی همه شون را نشناسه که این فرزند فلانیه فرزند فلانیه، بس در اسماء دخولی شرط کردن که در میانشون مسئول نسب باشه. اگر بدوند که زید عالم اونجا هست، رفت قول او را هم به دست آورد، دید او هم موافقه، اما زید الان فرزندی کیه نمیدانی. بس قسم اول اونجایی که قول امام بلحس به دست میاد در اجماع، اون وقت اون بلحس ارز کردیم دو تا قسم دارد، دو نوع هست، یک دخولی یک دیگری چی تشرفی. دخولی کدوم بود؟ اون است که قول جماعتی از علما را به دست بیارد که میداند امام یکی از اونهاست ولی نمیشناسه. گفتیم این بعیده. حالا تصویرش بنده اینطوری مثلا، حالا شاید از جای استفاده کردیم، اینطوری یادم مونده که فرض فرمایید که میرد بررسی میکند علمای اهل مدینه، اهل مدینه فقهاشون در این مسئله چی گفتن. میگن آقا در اهل مدینه 10 تا 15 تا فقیه هست، همشون فتواشون اینه. مطمئن میشه که در مدینه فقهای مدینه در این مسئله متفق القولن. خب امام هم یکی از فقهای مدینه است. این در زمان حضور اتفاق میفتد، ها توجه کردید؟ خب پس این آقا میتوند بگه که اجمع العلماء، منظورش چیه؟ یعنی اون اجماعی که بالحس چی آقا اینم بررسی کرده، قول امام هم داخل اون هست، این میشه چی؟ اجماع دخولی. نه میدونه بالاخره در مدینه 10 تا عالم بیشتر نیست، نمیشناسه این حالا کدوم عالم کدومیه. اونجا مطمئن شد، رفت بررسی کرد، گفت بابا در این مدینه که الان هستن علما نظرشون چی هست، مطمئن شد، از خودشون پرسید، از دیگران پرسید، در یه مجلس همشون جمع بودن و بالاخره همه گفتن نظر همینه. توجه کردید؟ این میشه چی؟ اجماع محصل از قسم دخولی. اگر باشد قطعا این حجته، اگر یه چنین چیزی پیدا بشود قطعا چی هست آقا؟ حجته. شناختن شخص امام که این میدوند امام جز این 10 نفر هست دیگه، 10 نفر هم نظرشون رو به دست آورد، ولی عرض کردم این در حجیتش هیچ شکی نیست، اما در صغرا شک هست که چنین چیز آیا پیش میاد یا نه، که مرحوم آقای بروزید فرموده ما تعجب میکردیم از این فرض که چطور فرض میکنن اجماع دخولی را. آره یه باید یه نفرشون حداقل نشناسد، توجه کردید؟ ولی زیاد گفتن باید مسئول نسب باشد در داخل اونها دیگه. بس این قسم اول از اجماع، قول امام بلحس به دست میاد ولی خود امام را هم نمیشناسد. میگیم این اجماع اجماع دخولیه، در حجیتش هیچ شکی نیست، اما تحققش خیلی نادره و شاید اصلا پیش نیاد. قسم دوم از اجماعی که بلحس قول امام به دست میاد و قطعا هم حجته، اگر محقق بشود، اگر صغراش محقق بشود قطعا حجته، اجماع تشرفی هست. اجماع تشرفی را مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودن، عبارت مرحوم صاحب کفایه یتفق لبعض الاوحدی و چون آخر من تشرفه برؤیته علیه السلام، و اخذه الفتوا من جنابه. یک نفر از اولیا اوتاد، مثلا بفرمایید سید ابن طاووس، بفرمایید مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، که اون سعادت و فیض عظمای تشرف خدمت امام را در زمان غیبت پیدا کرده، از امام هم مسئله را پرسیده، تشرف پیدا کرده، از امام هم مسئله را پرسیده، آمده به جای اینکه بگه که من امام را ملاقات کردم و امام اینطوری فرمود، میفرماید اجمعت العلماء، کلمه اجماع را به کار میگیرد. چون ما گفتیم ملاک اعتبار اجماع در ما چی است؟ آقا در نظر ما شیعه چیه؟ کاشفیته، خودش موضوعیت که نداره. کاشفیت که شد، قول یک نفر هم میشه اجماع. چون این قول یک نفر الان کاشفه از چی؟ اون یک نفری که ایشون دیده همون امام بوده، پس بنابراین اجماع را، ملاک اعتبار اجماع را دارد. عرض کردیم اطلاق کلمه اجماع در اینجا درست تجوزه، ولی معنی کلمه اصطلاحیه. حتی اهل سنت هم دیروز نقل کردیم، نظام هم گفته بود که اجماع با قول یک نفر اگر حجت داشته باشه محقق میشود. یعنی اشکال نداره که بگید آقا این نه، این کلمه دروغ میشه، دروغ نیست، اصطلاحه. اصطلاح که شد اشکال نداره کلمه اجماع را به کار بگیرن. خب وقتی که ما ملاک اعتبار اجماع را، کاشفیت از اون قول معصوم دانستیم، اینم تشرف پیدا کرده و حکم مسئله را از خود امام بلحس به دست آورده، الان میگد اجمعت العلماء. اگر محقق بشود این قطعا حجته. توجه کردید؟ پس قسم اول اونجایی که بلحس قول امام دست بیاد، یکی قسم اولش، اونم عرض کردیم دو قسم داره دیگه، یا دخولیه که عرض کردیم، یا دومی تشرفیه. تشرفی اون اوحدی از علما به تعبیر مرحوم آخون، مشرف میشه بعد به رویت و اخذ الفتوا من جنابه. و این نما لم ینقل عن، حالا چرا نگفت که من از امام اینا گرفتم؟ بلی یحکی الاجماع لبعض دوای الاخفا، دوای اخفا بوده، یا به جهت اینکه خب در روایات هست که کسی مدعی رویت شد او را تکذیب بکنید. و اگر میگفت من امام را دیدم، که ما وظیفه داشتیم او را تکذیب بکنیم. توجه کردید؟ یا به اون جهت، یا به جهت تقیه، یا هر جهتی که بوده دوای اخفا بوده، و لذایشون نگفته که من از امام این را دارم نقل میکنم. خب این البته اگر محقق بشود باز حجت و ولی خب قطعا قلیل جدا و نمیشود به این ما اجماعاتی که نقل شده به این حمل بکنیم. و این در جایی هست که قبل از ایشون کسان دیگه ادعای اجماع نکرده باشن. اگر قبل از ایشون هم دیگران اجماع ادعای اجماع کرده باشن، قبل از اون اوحدی اون ولی ادعای اجماع، معلوم شد که این هم همون اجماعی که دیگران میگد این میگد دیگه، قرینه میشه بر کلام این. پس بنابراین این هم اگر پیدا بشه قطعا حجته، ولی پیدا نمیشود. توجه کردید؟ پس این شد نوع دوم از اجماعی محصل، اجماعی محصلی که اگر باشه قطعا این حجته. خب نوع سوم، ما به قول امام میرسیم اما نه بلحس. این دوتا که عرض کردیم بلحس بود. نوع سوم کدومه؟ بل حس نیست، بل ملازمه هست. وقت ملازمه هم سه قسمه، یا ملازمه عقلیه هست، یا ملازمه عادیه هست، یا ملازمه اتفاقیه هست. توجه فرمودید؟ اون دوتا اولی بل حس بود. این به قسم دوم یا نوع دوم که سه قسمم هست، نوع دوم اونجاییست که نه، بلحس نیست، قول امام را بلحس به دست نیاورده، بلکه بالملازمت العقلیه به دست میارد، بالملازمت به دست میارد. ملازمه هم سه قسمه، یا ملازمه عقلیه هست، یا ملازمه عادیه هست، یا ملازمه اتفاقیه هست. ملازمه عقلیه کجاست؟ اونجایی که کسی قاعده لطف را قبول بکنه، بپذیرد و جاری بداند در این مسئله. اگر کسی قاعده لطف را بپذیرد، هم کبراش را هم جریانش در این مسئله را بپذیرد، میتواند ملازمه عقلی ادعا بکند. بین چی؟ بین اتفاق فقهای یک عصر، یک عصر توجه داشته باشه، یک عصر فقهای یک عصر با قول معصوم، قاعده مقتضای قاعده لطف که یه قاعده عقلیه هست این است که بین اتفاق فقهای یک عصر با قول معصوم ملازمه عقلیه هست. توجه فرمودید؟ و اگر این باشه ما قول معصوم را کشف میکنیم از طریق اجماع، کشفن عقلیان به جهت اون ملازمه عقلیه. اما یه توضیح مختصر راجع به قاعده لطف باید درس کنیم. قاعده لطف فرع این است که خدای متعال بندگان را به تکالیف مکلف میکند. اصل تکلیف را بپذیریم. اگر نه کسی بگه که خدا با بندگان هیچ کاری نداره، همه را رها کرده، اصلا قاعده لطف پیش نمیاد. بس قاعده لطف پایش چی هست آقا؟ اصلش ریشهش در این است که خداوند یه تکالیف را از بندگان خواسته. خب از اون طرف پایه دوم حکمت خدای متعاله. حکمت خدا، حکمت حکیم اقتضا می کند اگر تکالیف را خواسته، هر چیزی که مقرب عباد هست به اون تکالیف اون را هم انجام بدهد. چیزهایی که مقرب عباد هست به اون تکالیف اون را هم انجام بدهد. یه تکالیف خواسته از بندگان، یه اموری هست که اگر اونا را انجام بدهد مکلفین میرن اون تکالیف را به جا میارن، اما اگر انجام ندهد اون تکالیف زمین میماند. حکمت چرا اقتضا میکند؟ که شما که قطعا این تکالیف را میخواهید، این امور را هم انجام باید بگیرد که تا بندگان برن سوی اون تکالیف. اینجا مسئله لطف پیش میاد. اگر این دوتا مطلب را بپذیرید، یکی خداوند تکالیف داره، دومی که حکمت اقتضا میکند که خدای متعال بندگان را به اون اموری که اونها را نزدیک میکنه به تکلیف، اون امور را در اختیار بندگان قرار بده. و لذا گفتن که مقتضای لطف، لطف یعنی همون نزدیک کردن، دنو یکی از معانی لطف نزدیک کردنه، پس باید خداوند نزدیک بکنه. و لذا گفتن که بعث انبیا لازمه. اگه خداوند تکالیف میخواد، پس باید پیامبران مبعوث کند که پیامبران این تکالیف را به مردم بیان کنن، ولی تکلیف بخواد پیامبری مبعوث نکنن، معنا نداره. از اون طرف نسب امام بر پیامبر لازم می شود، به دستور خدای متعال باید پیامبر هم امام نسب کنند، چون امام نباشه، راهنما نباشه، مردم به اون تکالیف روی نمیارن. و از اون طرف بر امام هم لازم است که از اتفاق فقها علما بر باطل جلوگیری کنند. این سه تا مطلب دنبال هم، وقتی تکالیف بود، وقتی حکمت هم اقتضا کرد تقریب را، نزدیک کردن بندگان را، این سه تا مطلب را به دنبال هم داره. یک بعث انبیا، دو تعیین اوصیا و حجج الهی، و سه اینکه این حجج الهی مواظب باشن که همه نظرها بر باطل مستقر نشود. چون اگر همه نظرها بر باطل مستقر بشوند، اصلا مردم راه حق را نمیتونن، امکان پیدا کردنش هم ندارن. خب با این بیان آمدن گفتن که پس بنابراین اگر در یه عصری همه فقها آمدن نظرشون بر یه باطلی مستقر شد، امام به جهت اون لطف، قاعده لطف، اون مقرب چی هست اینجا؟ این است که القای خلافی بشد، یکی از نظرها برگردد بگد بابا نه این مطلب اشتباهه، چون فرض این است که همه اینا باطل، باید یه نظری در میان اونها پیدا بشود که حق را نشون بدهد تا مردم امکان پیروی از حق را پیدا بکنن. برای این اساس میگن که در یک عصری ممکن نیست که فقها اتفاق داشته باشن بر باطل. اگر اتفاق بر مطلبی داشتن، طبق قاعده لطف میفهمی که اون حقه. توجه فرمودید؟ طبق قاعده لطف میفهمی که اون مطلب حقه. خب مرحوم سید مرتضی به این مطلبم یه مثالی زده، مثال عرفیه، خیلی شاید به اصطلاح معهودم باشید این مثال را. بیاد این کسی یه عده‌ای را دعوت بکند برای مهمانی. الله فرض کن که یکی از امام جمعه شهر را، فرماندار شهر را، مثلا اون متنفذ شهر را، حالا طلبه ها را، عالم مشهور شهر را دعوت کرده، حالا یه مجلسی میخواد اینا جمع بشن، خیلی براش مهمه. ولی میداند که برخی از اینها طوری هست که اگر نره خودش شخصا دعوت کنه اینا نمیان، بعضی ها هم اگر زنگ نزنه نمیان. توجه فرمودین؟ بعضی ها نه، حتی یه واسطه هم بفرسته، یه نامه هم بفرسته که آقا دعوتیه بفرسته، میان. اینجا حکمت چرا اقتضا میکند که اگر شما نظر داری اون آقا هم بیاد، باید بری دیگه. چون فرض این است که شما نظر داری که قطعا اون بیاد و میدانی که نمیاد مگر زنگ بزنی، خب باید زنگ بزنی دیگه. ولذا گفتن که خب اگر خداوند تکالیفی میخواد و میداند این تکالیف انجام نخواهد شد مگر به بعث الانبیا و به نسب الاوصیا و به تبلیغ دین به اون صورتی که بالاخره راه مشخص باشد، باید همه اینا حکمت اقتضا میکند همه اینها باید انجام بگیرد. از این مقدمات نتیجه گرفته شیخ طوسی، شیخ طوسی بنیانگذار اجماع لطفی هست ها، ایشون نتیجه میگیرند. حالا قبل ازشون هم شاید مطرح باشه ایشون، ولی خیلی از این اجماع طبق قاعده لطف ایشون خیلی به اصطلاح حمایت کرده و تأیید کرده این مطلب را. گفته پس بنابراین نتیجه میگیریم که اگر اتفاق علما در یک عصری بر یک مسئله مستقر شد، معلوم میشود که اون مطلب مطلب حقیه. توجه کردید؟ اینجا ما قول معصوم را با چی کشف کردیم آقا؟ بالملازمت العقلیه، با همون ملازمه عقلیه که در سایه چی بود؟ قاعده لطف. مرحوم سید مرتضی که استاد شیخ طوسی هم میگن نه، این قاعده را ما این قبول نداریم که این که شما بیایید بگید که اگر همه نظرشون بر یه مطلب بود ما کشف کنیم که حتما معصوم هم نظرش همونه، بفرمایید، ما اینا قبول نداریم. سه تا اشکال شده بر این قاعده. اشکال اول این است که وجود امام لطف، وجوده لطفون، این عبارت خواجه نصیرالدین طوسی در شرح در تجرید الاعتقاد را به خاطر بیارید. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. اولین اشکال همین جمله است، همین جمله خواجه نصیرالدین طوسیه. وجوده لطفون، وجود امام لطفه، وجود امام زمان در هر عصری باید یه امام معصوم باشه، این لطفه. چرا لطف وجودش؟ به خاطر اینکه علت غایی خلقته و به واسطه او بلاها از مردم رفع می شود، به واسطه او روزی میاد، به واسطه او فیض میاد به زمین، فیوزات میاد، به واسطه او امید در دل انسان ها پیدا می شود. این مثال رهبر حفظه الله را، مقام معظم رهبری را من خیلی جاها گاهی عرض میکنم راضی به حضرت مهدی. شما فرماید اگر فرض کنید که یک کشتی در اقیانوسی گیر کرده و اینا ارتباطشون از همه جا قطع شده و هیچ راهی هم ندارن، یه آذوقه مختصری هم دارن، حالا امروز فردا این آذوقه و آب هم پیدا تمام میشود و اینها دیگه تصمیم مرگ میشن، هیچ راهی هم ندارن. میگه اینهایی که در الان در این کشتی هستن، ناخدا و غیر ناخدا اینا، اگر بدانن که در مرکز یه عده از وضع اینها مطلع هستن، اینها به این زودی تسلیم مرگ نمیشن، ولو این که خیلی احتمال ضعیفی هم بدن اونها بتونن بینا دسترسی پیدا بکنن، ولی همین که بدانن اونجا یه عده هستن متوجه این وضع اینها هستن، اینها به این زودی تسلیم مرگ نمیشن. چون میدونه یه عده‌ای متوجه هستن در مرکز که اینها را وضعیت اینطوری گرفتاری پیش اومده. اما اگر اینها مطمئن بشن کسی هم از وضع اینا اطلاع نداره، اینها اصلا خودشون از بین میرن، هیچ امیدی ندارن. میگه وضع ما در زمان غیبت همینطوریه. ما شیعه معتقدیم که یک مرکزی هست و اون متوجه وضع ما هست. ما اصلا امیدمون رو به دست از دست نمیدیم، همیشه امیدواریم. ببین وجود امام چقدر اصلا نیرو بخش هست، اصل وجودش ها. اما دیگران میگن عالم خبری نیست. اون پروفسوری که با مرحوم علامه مصاحبه داشت، چی اسمش؟ هنری کوربن. ایشون یه جمله ای داره، میگه من همه مذاهبتون آخم مستشرق بود و رئیس اون بخش استشراق دانشگاه سوربن بوده. ایشون یه جمله ای داره، میگه که من ادیان و مذاهب را همه را بررسی کردم، ادیان مختلف در دنیا را دیدم، بین سما و عرض همه ادیان میگن رابطه قطع شده. بین سما و عرض یهودیت میگه بعد از کی قطع شده؟ بعد از حضرت موسی قطع شده. مسیحیت میگه بعد از حضرت مسیح قطع شده. سنی هم میگن بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله قطع شده. فقط میگه شیعه هست که میگه این رابطه الان برقراره. توجه فرموده. پس بنابراین این چقدر امید بخشه که ما بگیم رابطه بین آسمان و زمین قطع نشده. وجوده چی؟ لطف. و تصرفه لطف آخر. تصرف بکند در این عالم، این لطف دیگری هست. تصرفات در این عالم داشته باشه. و عدمه، یعنی عدم تصرف، و عدمه منا، اگر یه وقت تصرف نکرد مسئولش ما هستیم. مرحوم سید مرتضی میگه خب الان این امام زمان علیه السلام نمیاد اظهار بکنه حق را، مسئولش انسان ها هستن که اینها نذاشتن امام ظهور داشته باشد، امام حضور داشته باشد. پس ما نمیتونیم بگیم که آقا قاعده عقلی اقتضا میکند که حتما امام اظهار بکند حق را. عدمه یعنی عدم تصرف منا، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر. و عدم تصرف که من جمله این مورد ما هست، حالا امام اظهار حق نکرد، ما خودمون مسئول هستیم. بله، یه سلسله تصرفات باز برقراره، هم وجودش که الحمدلله برقراره، هم یه سلسله تصرفات. و قرآن هم شاهد اینه در مسئله مصاحب موسی که در روایت میگن حضرت خضر بوده. مصاحب موسی میبینید که دخالت میکنه در این عالم دیگه، با اینکه کسی رو نمیشناسه، چه دخالت هایی در این عالم انجام میده. اون پس معلوم شد اولیاء الهی میتونن همراه با غیبت تصرفات داشته باشن، تصرفاتی دارد. اما یه سلسله تصرفات الان ممکن نیست، من مسئولش هم ما هستیم. پس جواب اول از قاعده لطف یا اشکال اول بر قاعده لطف چه شد؟ آقا این تصرف نیست، این نوع تصرف نیست و مسئولش ما هستیم. توجه کردید؟ و لذا این مخالف حکمت هم نخواهد بود. خب آقا میگن وقت داره تمام میشه، ما فعلا اون اشکال دوم و سوم رو هم فوری بگیم تا حداقل اشکالات ما بر قاعده لطف تمام میشه. گفتن که شما با قاعده لطف فرمود حکمت اختصاص میکنه ولو یک نفر القای خلاف بکنه، به لسان یک نفر از فقها القای خلاف بکنه. حالا یه نفر آمد القای خلاف کرد، خب 99% همه بر خلاف این مطلب حق دارن فتوا میدن، اونها چی؟ بس بنابراین این تقریب به حق نشد. شما طبق قاعده لطف میخواستی بگید که مردم را به حق نزدیک میکند، حال اون که میفرماید یه نفر بیاد حق را بگد. خب یه نفر بگد که 99 نفر باز خلافی نمیگن، 99% باز خلافی نمیگن. بس این اون مطلبی که شما دنبالش هستید اون را تأمین نمی کند. ولی جوابی که ما اینجا نوشتیم عرض کردیم، میگن صحت احتجاج را تأمین میکند. حداقل یه نفر باشه، به دیگران میگن چرا نرفتید بررسی بکنید ادله اون نفر را. توجه فرمودید؟ خب سومین اشکالی که برای شده، گفتن آقا در حال حضور مگر واجبه بر امام که حتما حق را بیان بکند؟ نه، در حال حضور امام هم گاهی شرایط طوری میشد که بر امام لازم نبود حق را بیان بکند، تقیه میکردستن. پس بنابراین زمان غیبت هم که دیگه بالاتر از زمان حضور نیست، حکمت چنین اختصایی ندارد که حتما حق را در همه مسائل باید بیان بکند. گاهی تقیه اختصا میکند که اصلا بیان نشود. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که اون چیزی که عقل حکم میکند بر خدای متعال، البته حکم ما بر خدای متعال کشفه ها، نه اینکه حکم، نعوذ بالله، یعنی کشف میکنیم بر اساس حکمت الهی خدای متعال انجام میدهد، این است که اونها را به راه عبودیت سوق بدهد، به راه عبودیت، که راه کمال و سعادت انسان راه چی است آقا؟ عبودیته. صراط مستقیم هم راه عبودیته. راه عبودیت هم اهم از این است که حکم واقعی را بدنن یا حکم ظاهر را. فوقش این است که اینا طبق اون فتوای باطل وظیفه را انجام میدن، ولی فتوای باطل میشه بعد فتوای اون مجتهدی که باید ازش تقلید بکنن دیگه، میشه حکم ظاهری. پس راه عبودیت خارج از راه عبودیت نیست. پس بنابراین لازم نیست که حتما حق بیان بشود. نه، همین که بندگان در مسیر عبودیت قرار بگیرند ولو به حکم ظاهری عمل بکنند کافیه. پس قاعده لطف که شما از این راه آمدید اثبات کردید که حتما اگر در یه عصر همه فقهای مطلبی گفتن حتما باید اون موافق نظر امام باشد، اگر موافق نظر امام نبود باید القاء خلاف بشود، از این که القاء خلاف نشده ما کشف میکنیم که قول معصومین بالملازمت العقلیه، ما این را قبول نداریم. قاعده لطف را، یعنی سریان قاعده لطف و جریان قاعده لطف و تطبیق قاعده لطف در این موضوع را ما قبول نداریم. پس این را کشف نمیشه، از این راه نمیشه باید کشف کرد چی آقا؟ قول معصوم را. پس اگر فقیه ادعای اجماع از این راه کرده، موره نمیتونیم بپذیریم. الحمدلله رب العالمین.